ضرب سکه.
با نام و یاد خدای مهربون، سلام. من علی مسعودی رو به اتفاق همکاران پرتلاش هم در نیمروز نیمه شهریور ماه سال 1399 پذیرا باشید. خدا رو شاکریم، افتخار داریم با ضرب سکه‌ای دیگه مهمون خونه هاتون، درون خودروهاتون، محل کارتون و خلاصه هر جا که مشغول به هر کاری هستید باشیم. دلخوشیم که ما رو میشنوید روی موج اف ام سرعدیف 103.5 مگاهرتز. با ما در ارتباط باشید، پیام‌های خودتون رو و نقطه نظراتتون رو در رابطه با موضوع برنامه به ما اطلاع بدید. 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 2265 2285 شماره تلفن ما و 2786 1035 هم شماره تلفن 24 ساعته رادیو گفتگو که از طریق اون میتونید با ما در تماس باشید. حدود 50 دقیقه ما رو بشنوید.
نسیه فردا وعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست. امروز و دریا گردش فلک از یه روز نوروزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه. هر کی مونه قلبش رو میخوره، این تو زندگی یه رازه. از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
ضرب سکه هر شنبه رأس ساعت 11 به صورت پخش زنده با موضوعی جدید سعی در ارائه راهکارهای متنوع و کارساز برای هدایت در عرصه کارآفرینی و مشاغل خانگی داره، برای بارور کردن ایده های درخشان برای راه اندازی کسب و کارهای نوپا. در ضمن برنامه کاربردی ایران صدا هم فراموش نکنید و شماره آشنای رابطومی سازمان صدا و سیما 162 که از طریق اون میتونید نظرات خودتون رو در رابطه با برنامه ها بلخص برنامه ضرب سکه به اطلاع ما برسونید.
یک لقمه نون حلال. یادمه وقتی بچه بودم همیشه سر ماه به سر ماه مامان به بابا یادآوری میکرد که سهم بیمه رو واریز کن. برام عجیب بود این همه اصرار مامان برای پرداخت حق بیمه. مامان میگفت به درد آینده میخوره. منظور مامان از آینده وقت بیماری بود و احتمالاً سالهای بازنشستگی. اما واقعاً کسی نمیدونست که چند سال بعد بیمه از حالت آباری که سالهای بازنشستگی خارج میشه و یه راه باز میکنه برای سرمایه گذاری. امروز در برنامه ضرب سکه در مورد این صحبت میکنیم. سرمایه گذاری با بیمه.
خب تشکر میکنیم از سرکار خانم صدیقی برای تهیه این قسمت در رابطه با نون حلال. همینطور که جسته و گریخته و توی این در واقع قسمت هم در رابطه با موضوع برنامه صحبت شد، سرمایه گذاری با بیمه موضوع برنامه امروز ماست که به هر حال موضوعیه که توی یکی از برنامه هایی که در رابطه با سواد مالی صحبت میکردیم پیشنهاد شد و نکته بسیار جذابی داشت. ما از همینجا از شما شنوندگان عزیز هم می‌خوایم اگر موضوعات پیشنهادی داشتید حتما از طریق 30135 و یا شماره تلفن‌های برنامه با ما به اشتراک بذارید که بتونیم روی اون موضوع کار بکنیم و توی برنامه‌هامون بتونیم ازش استفاده بکنیم. من میهمانان حاضر در برنامه رو به حضورتون معرفی می‌کنم. آقای محمود علی بخشی، رئیس اداره بیمه صاحبان حرف مشاغل آزاد و بیمه اختیاری سازمان تأمین اجتماعی. آقای علی بخشی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و کلیه شنوندگان خوب برنامه.
خیلی متشکرم، خیلی خوش آمدید. و مهمان دیگر ما آقای حمیدرضا بهیرایی، کارشناس ارشد صنعت بیمه. عرض سلام آقای بهیرایی، خیلی خوش آمدید.
سلام، درود بر شما و سلام خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. خوشحالم در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون، متشکر. و آقای دکتر علی داوری دیگر مهمان ما هستن. ایشون عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران هستن. آقای داوری، عرض سلام به حضورتون.
من هم عرض ادب و سلام دارم به بینندگان و شنوندگان عزیز که در این زمان این برنامه رو دارن گوش میدن.
متشکرم، خیلی ممنون از همه شما. خب ما برای این قسمت تازه‌های اقتصادی رو داریم و قرار هستش که خانم عبدالوند در رابطه با تازه‌های اقتصادی برای ما در واقع اون نکات رو بیان بکنه.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه، اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه.
ضرب سکه. الهی به امید تو، سلام به شنوندگان عزیز برنامه ضرب سکه. سلام شما جناب مسعودی.
سلام، خیلی خوش آمدید.
سلامت باشید. امیدوارم که خیلی خوب باشین. بریم سراغ خبرها. احمد رضایی مدیر عامل بیمه ایران گفته توی کشورهای بزرگ اقتصادی مثل آمریکا، چین و روسیه سرمایه گذاری تو بخش اقتصادی حدود 76% مربوط به صنعت بیمه است، اما در کشور ما ایران اینجوری نیست. صنعت بیمه ارتباط مستقیمی با اقتصاد داره که این باید در کشور ما جدی گرفته بشه و یکی از مهمترین مشکلات تو صنعت کمبود نقدینگی.
دقیقاً این مشکل مشکلیه که حالا صنعت بیمه ما باهاش درگیر هست و البته این فرهنگ بیمه هم خودش نکته مهمیه که حالا یکی از اون نکاتیه که در موردش باید صحبت بکنیم و در رابطه کارها رو پیش ببریم. خب بعدی،
درسته، ایشون گفتن که حدود 8000 میلیارد تومان در مورد بحث بیمه توی شرکت‌های بیمه سرمایه‌گذاری شده که امسال هم رئیس جمهور این مبلغ رو افزایش دادن و به 11000 میلیارد تومان رسوندن. بله. که گفتن این قضیه برای شرکت‌های بیمه خوبه، اما یه مشکلی که هستش، میگن توی کل دنیا نفوذ بیمه 7% در حالی که در ایران تنها 2.5%، و این یه ذره نگران کننده است و باید دید که چرا شرکت‌ها اطمینان نمی‌کنن به بخش‌های بیمه.
بله، خب ببینید این نکته هم نکته خیلی مهمی است و بحث بیمه به حال این حمایت در واقع دولت توی بیمه خودش هم نکته مهمی است که از این سمت اگر در واقع به این حالت نگاه بکنیم که دولت همه جا این حمایت ها رو داشته باشه و اون جنبه نظارتیش رو در واقع با خودش پیش ببره، خودش نکته خیلی مهمی میتونه باشه.
درسته. فتح‌الله حقیقی استاندار زنجان هم بله. از پایین بودن ضریب بیمه توی بخش اقتصادی گله کردن و گفتن که باید علت اون رو دقیقاً بررسی کرد و جویا شد که چرا از این سهم بیمه شرکت‌ها بی‌نصیب هستن و اون رو جز جذب سرمایه‌گذاریشون استفاده نمی‌کنن، و گفتن که حوزه صنعت استان زنجان از 1100 میلیارد تومان به 3700 میلیارد تومان بحث بیمه‌اش افزایش پیدا کرده و این ضریب اطمینانه برای بخش اقتصاد، اما باید دید که چرا بعضی از بخش‌های اقتصادی هنوز بحث بیمه‌شون بلا تکلیفه و باعث شده که بخش اقتصادیشون بله شاهد شده آقای مسعودی.
خب یه نکته ای هم هست، حالا بجز اون بحثمون فرهنگی و اون حالتی که باید همه این مسئله رو پیش ببریم، اخیرا خب در 6 ماه اخیر این مسائل در واقع کرونایی هم خودش تاثیر گذاشته. خیلی ممنون. و بعدی
خواهش میکنم، رئیس کل بیمه مرکزی استان مرکزی هم گفتن که از سال 98 بیمه سرمایه گذاری ایجاد شده، نظام بیمه میتونه خیلی جدی اقتصادها رو تنظیم کنه، مخصوصا با وجود اومدن کرونا و راکت شدن بحث های بیمه.
دقیقا.
و بیمه دقیقا. فقط بحث بیمه درمانی یا بیمه عمر نیست، بیمه سرمایه گذاری بیمه هستش که باید به نظر ایشون به صورت جدی برای بخش اقتصادی توصیف بشه تا سرمایه گذار بتونه با پشتیبانی همین بیمه ها بتونه اقتصادش رو قوی تر بکنه.
خیلی ممنون از شما خانم ابلوان. دقیقاً این موضوع همون موضوعیه که امروز با حضور کارشناسان می‌خوایم این موضوع رو بررسی کنیم. متشکرم.
اینجا ضرب سکه است. چگونه برای آینده اقتصادی خانوادتون برنامه ریزی میکنید؟ چطور فرزندانتون رو با علمی مانند اقتصاد آشنا میکنید؟ در بین اعضای خانواده شما تفکر اقتصاد محور از آن کیست؟ اقتصادی باشید همراه با ضرب سکه.
خب خیلی متشکر و ممنونم از خانم عبدالوند برای تازه‌های اقتصادی. و اما این موضوع سرمایه گذاری با بیمه به نظر من موضوع جذاب، به خاطر اینه که نکاتی درش نهفته است، اینی که ما بتونیم در واقع اون اهمیت و نقش بیمه رو در پایداری رشد سرمایه گذاری هامون داشته باشیم، یا به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم، که واقعا این نکته خیلی مهمی است. معمولا استارتاپ ها، کارآفرین ها وقتی به کارهاشون رو که شروع میکنن، شاید از این در واقع نکته به این نکته نمیپردازن و مخفول میمونه و یه روزی به دادشون میرسه که بهش فکر نمی کنن. خب آقای علی بخشی حضرت عالی، من فکر میکنم اگر از این منظر وارد موضوع بشید که یه مقدار از اهمیت این نوع نگاه سرمایه گذاری با بیمه، مخصوصا تو اون حیطه فعالیت های خودتون که به هر سازمان تامین اجتماعی در برگیرنده خیلی از حرف هست، حضرت عالی هم که به طور مستقیم به مشاغل در واقع آزاد و بیمه اختیاری، مخصوصا که بیمه اختیاری فکر میکنم بیشتر اون جایگاه خیلی از استارتاپ هاست که هنوز اون شکلی رو ندارن، میتونن حتی با بیمه اختیاری شروع بکنن. به صورت مختصر بفرمایید.
متشکرم. اگه اجازه بفرمایید ابتدا من یه تعریفی از بیمه و حالا بله تامین اجتماعی خدمتتون ارائه بدم. ببینید بیمه تامین اجتماعی میشه گفت هر نوع برنامه حمایتی اجتماعی که هدف اون تامین به اصطلاح بخشی از درآمد افراد در ارتباط با مخاطرات اجتماعی از قبیل از کار افتادگی، فوت، بازماندگان، حوادث ناشی از کار و بازنشستگی و تامین هزینه‌های درمانی هستش. اگر اجازه بفرمایید من توضیح خدمتتون بدم. تازمان تامین اجتماعی به طور کلی با توجه به تکلیفی که قانونگذار برش تعریف کرده، سه روش بیمه رو داره. روش اول شامل حال افرادی است که در کارگاه‌های مشغول قانونی تامین اجتماعی اشتغال به کار دارند و دارای رابطه استخدامی و مزدبگیری هستند و طبق قانون کارفرمای اون کارگاه‌ها مکلفه که این افراد رو بیمه کنه. با یک مشارکت سه جانبه، هم مشارکت کارفرما، هم مشارکت بیمه شده و مشارکت دولت. این تکلیف قانونی هستش.
چون بیمه اجباری در واقع.
طریقت به نوعش اسمش بیمه اجباری هستش.
بله.
مدل دوم ما شامل حال بیمه شدگان صاحبان حرف مشغول آزاد هستش. افرادی هستن که همونجوری که اشاره فرمودید رابطه استخدامی و مزدبگیری با کارگاه‌ها یا و مؤسسات ندارن، فاقد کارفرما هستن. و خودشون به صورت آزاد فعالیت میکنن، کسب درآمد دارن.
همین فریلنسرها و آزادکارها که در واقع ما ازشون حالا یاد میکنیم.
بله این افراد میتونن با توجه به مثلا ضوابطی که تعریف شده بیان تحت عنوان بیمه خویشفرمایی یا بیمه مشاغل آزاد خودشون رو بیمه کنن. حالا اگه لازم شد که من
بعداً توضیحات شفاهی
توضیح کامل خواهم داد.
این افراد سوم
و نوع سوم افرادی هستش که میتونن به بیمه اختیاری بشن. ممکنه افرادی باشن که قبلا در کارگاه اشتغال به کار داشتن براشون ایجاد سابقه شده، ولی در حال حاضر شغلشون رو عدس دادن و داره رابطه استخدام موضوعگیری با جایی هم نیستن. این افراد میتونن به اعتبار سابقه قبلی که دارن بیان قرارداد بیمه اختیاری ببندن و خودشون رأساً حقیقیشون پرداخت کنن و از حمایت‌های مربوطه که شامل بازنشستگی، فوت، از کارافتگی و درمون دستش بهره مند بشه.
خیلی ممنون. خیلی وقتا هم بین اینی که از یک جایی آمدن بیرون و بعد میخوان حالا تا برن جای دیگه، شاید تو این فاصله کار دیگه دارن میکنن، برای اینکه اون وقفه نیفته به بیمه‌شون، میتونن از این بیمه اختیاری استفاده کنن. خیلی متشکرم. آقای بهیره، حضرت عالی از این زاویه به موضوع بپردازید که ما وقتی که صحبت از این میکنیم که توی یک کارآفرینی، حالا صحبت‌های تکمیلی رو هم آقای دکتر داوری بهش اضافه خواهند کرد، توی کارآفرینی چطور باید این مسئله بیمه رو به عنوان یک رکن بیایم لحاظ بکنیم؟ چون اگر این اتفاق نیفته، ما برای بعدها، حالا مثلا توی این بحث بیمه تامین اجتماعی، برای اینکه 30 سال آینده در واقع حالا بعد از بازنشستگی بهره برداریش باشه، اما یه اتفاقاتی هم وجود داره توی کار، مثل، حالا من مثال کوچیک میزنم، مثل اون در واقع بیمه هایی که برای در واقع مسائلی که توی قراردادها پیش میاد و اینها به عنوان در واقع از قبل این رو پیش بینی بکنن و بیمه بکنن و بقیه اینها، که من میخوام از رتالی به نکات خیلی کوچولوش در واقع و تیتری اشاره بفرمایید.
خواهش میکنم. تشکر میکنم. عرض به خدمتتون که ما ابتدا، حالا جناب علی بخشی در مورد بیمه تامین اجتماعی صحبت کردن، بله، ما یه در واقع تمایزی قائل بشیم بین بیمه های اجتماعی و بیمه های بازرگانی و از این دو منظر شنوندگان عزیز توجه داشته باشن که خب به هر حال بیمه های اجتماعی بحث اجباری بودنش هست، بیمه های بازرگانی وجه اختیاریش در واقع بیشتر هستش. این رو داشته باشیم. حالا برسیم به این که در واقع خب هر فعالیتی، هر کارآفرینی که داره انجام میشه، از این منظر نگاه کنیم که اصولا هر فعالیت اقتصادی داره خطراتی هست. شما هم خطر اقتصادی دارید، هم خطر اجتماعی دارید، هم
در واقع ریسکه.
آره، ریسکای در واقع مختلفی هست. ریسکای انسانی وجود داره. حالا اگه بخوایم به صورت تیتوار اعلام بکنیم، مثلا تو خطرهای اقتصادی ما بحث تورم، نرخ ارز و این مسائل رو داریم که فکر میکنم بازرگانان و تجار و اصولا کسانی که کار تجاری میکنن خیلی باهاش درگیر هستن. در خطرات اجتماعی، طبیعی هم و انسانی هم به همین ترتیب مثالای خیلی روشنی وجود داره. خب اگر کسی میخواد در واقع یک کاری رو راه بندازه، یک کسب و کاری راه بندازه، قطعا از این خطراتی که من خدمتون عرض کردم در کارش ایجاد خواهد شد و لازمه که با بیمه این خطرات رو مدیریت بکنه و در واقع انتقال ریسک انجام بده، ریسک رو پذیرش نکنه، آسیب رو به خودش نگیره، این رو واگذار کنه به شرکت‌های بیمه و از این منظر در واقع کار رو مدیریت بکنه.
خیلی ممنون. یه توضیح حالا جامع و خلاصه ای بود از منظر کارآفرینی به فرمانهای دکتر داوری. به هر حال کارآفرینان ما چطور میتونن این موارد رو لحاظ بکنن؟ یعنی شاید از این منظر بهش نگاه بکنیم که چطور باید براشون تعریف بشه که اونها به عنوان هزینه بهش نگاه نکنن.
درسته.
به عنوان سرمایه گذاری بهش نگاه کنن.
ببینید، یک بحثی رو ما باید بهش توجه کنیم و اون نقش مشوق و بازدارنده بیمه هست. به حال با سیاست‌های بیمه‌ای که ما می‌گذاریم در اکوسیستم کارآفرینی، میتونیم در واقع اون نقش بازدارنده رو محدود بکنیم یا در واقع مدیریتش بکنیم. مثلا اگر قراردادی وجود داره، قرار بیمه‌ای بابتش پرداخت بشه، چه کار کنیم که فرایند انجام این کار کوتاه‌تر شود؟ و یک نقش مشوق داره بیمه، این که در واقع کمک کنه به این که کسب و کارها اگر میخواهن توسعه بدن کار خودشون رو، یا اگر میخوان به حال کسب و کاری رو یا کاری جدیدی را شروع بکنن در ادامه کار قبلی یا در کنار کار قبلی، این بیمه میتونه به اونها کمک کنه که این اطمینان خاطر از اینکه ریسک ها قابل انتقال هست به بیمه، و اگر مشکلی به وجود بیاد بیمه میتونه حمایت بکنه. اگر کارگری آسیب ببینه، اگر به حال در تولید یا فرایند کار مشکلی به وجود بیاد، اینها نقشایی که ما میتونیم برای بیمه قائل بشویم برای انجام کار، و اهمیت زیادی داره. چون یکی از مشکلاتی که ما در به حال اکوسیستم کارآفرینی کشورمون داریم، مشکلات بانکی و بیمه‌ای هست که خب مسلماً در سالهای اخیر، این رو هم بعد اضافه کنیم، اقدامات خوبی انجام شده در این زمینه که به حال بیمه‌ها بیان یک کاری رو انجام بدن. ولی واقعیت اینه که هنوز ما جای کار زیادی داریم در جهت کمک به کسب و کارها، برای اینکه به هر حال در روز بیمه سرمایه گذاری بیشتری بکنن، ورود بکنن، فرهنگ سازی بشه برای استارتاپ ها که با دغدغه کمتر وارد این قضیه بشن و فشار و اون ذهنیت های خودشونو بذارن برای انجام کارهای مهمتر.
خیلی ممنون، متشکرم. ما همین ابتدای برنامه تلفن داریم و فکر میکنم حالا این تلفن در راستای صحبت هامون هم حتما هست و میتونیم به در واقع مسائلی که میخوایم با شما مطرح کنیم اضافه بکنه. ساعت 11:20 ضرب سکه رو میشنوید.
سلام میکنم به همه عوامل برنامه ضرب سکه و تشکر میکنم بابت برنامه خوبتون. سوالی که داشتم اینه که سرمایه گذاری با بیمه چی هست دقیقا و اینکه آیا همین سرمایه گذاری با بیمه میتونه باعث افزایش سرمایه ما بشه یا نه. خیلی ممنون بابت برنامه خوبتون. خدا حافظ.
سلام عرض میکنم خدمت شما و کارشناس محترم برنامه‌تون. تشکر میکنم از برنامه خوبتون، خیلی موضوع خوبی رو انتخاب کردید. من همیشه شنونده برنامه شما هستم و استفاده میکنم از موضوعات مختلف برنامه، البته خیلی با برنامه تماس نمیگیرم. مثلا موضوع امروز برنامه‌تون برام جالب بود و اینکه واسم سوال شده بود که به چه صورت آیا از طریق بیمه هم میشه سرمایه گذاری کرد، چون قبلا نشنیده بودم. خواستم ببینم به چه صورت هستش اگه ما حالا بخوایم اقدام بکنیم، حالا از این طریق سرمایه گذاری کنیم. از کارشناسا برامتون میخوام که توضیح بدن به چه صورت هستش تا بیشتر آشنا بشیم. تشکر، خدا نگهدار.
خب خیلی ممنون که از همین ابتدای برنامه ما رو میشنوید و سوالات خیلی خوب رو مطرح میکنید. یه تفکیک بین سرمایه گذاری با بیمه و سرمایه گذاری در بیمه، یعنی یه نکته ای رو شاید اینجا باید این مقدار بیشتر بهش بپردازیم و بازش بکنیم. شاید بد نباشه که آقای بهیره، من فکر کنم حضرت علی به این سوال دومه پاسخ بدید که سوال اول رو باز از آقای علی بخشی بخوام که پاسخ بدن.
بسیار عالی. خب در صحبت‌های در واقع شنوندگان عزیز این مطرح بود که شما به درستی فرمودین، سرمایه گذاری در بیمه و با بیمه، این تفاوت اساسی داره. ما بحثمون
که مبحث امروز ما نیست، ولی یه توضیح کوچیک بفرمایید. بله. که شنوندگان در جریان باشن،
ما در حوزه در واقع بیمه ها بحث بیمه های عمر و سرمایه گذاری رو در حال حاضر داریم و خب خیلی ها میتونن با پرداخت اندکی به صورت ماهیانه، سالیانه، برای یک مدت معین 10 ساله، 15 ساله، 20 ساله و حالا به هر ترتیبی که خودشون توافق می کنند، در پایان اون مدت سرمایه گذاریشون یک سرمایه‌ای رو که حدود 2 برابر تا 3 برابر و حتی تا 4 برابر اون سرمایه گذاریشون هست دریافت بکنند. ضمن این که این بیمه های عمر و سرمایه گذاری یا اصولا بیمه های زندگی مزایایی هم داره نسبت به در واقع سرمایه گذاری های دیگر در اقتصاد. خب خیلی هم ممکنه برن پولشون رو در بانک بذارن، خیلی هم ممکنه برن در واقع سکه بخرن یا کار دیگه ای بکنن، اما خب سرمایه گذاری با بیمه های زندگی این خاصیت رو داره که پوشش های مختلفی در این بیمه عمر و سرمایه گذاری هست که در سرمایه گذاری های دیگه نیست. به هر حال اگر کسی در واقع در این بیمه زندگی بیمه رو خریداری بکنه، اگر خدایی نکرده در طول مدت اعتبار بیمهش فوت بکنه، سرمایش در واقع آنن به صورت کامل پرداخت میشه. اگر بیماری های خاص بگیره، اگر خدایی نکرده سرطان داشته باشه، هزینه های درمانی بخواد در واقع انجام بده، خیلی به راحتی از محل این بیمه نامه عمر میتونه استفاده بکنه.
متشکرم. یه نوع سرمایه گذاری و دوراندیشی ریزی درش هست که یه مقدار دقیق تر بشیم. حالا فکر میکنم که شاید این موضوع هم بد نباشه باز تو برنامه‌های دیگه بهش بپردازیم، ولی اصل این موضوع برمیگرده به این که سرمایه‌گذاری با بیمه رو آقای علی بخشی چطور تبیین کنیم. توی تامین اجتماعی حالا تقریبا 30 سال در واقع شخصی میاد کار میکنه، هزینه پرداخت میشه، جمع میشه 30 سال و اون بازنشستگی. تو حین این هم به هر حال دفترچه بیمه‌ای وجود داره، وقتی که به پزشک میخواد مراجعه کنه، داروخانه میخواد مراجعه کنه، یک مقدار از این مبلغ رو در واقع اون بیمه تامین اجتماعی که بیمه پایه هست داره انجام میده که اون بیمه در واقع سرمایه‌گذاری که آقای بهری توضیح دادن میشه مکمل در واقع این که اون بیمه تکمیلی که میگن در واقع موضوع اونه. حالا اینو توضیح بفرمایید و توضیح بابت اون شخصی که میخواد وارد این موضوع بشه. شاید خیلی ها به صورت عادی و روال بر اساس اینکه رفتن یه جا استخدام شدن بیمه شدن بعد میرن جای دیگه همین ادامه میدن، بهش فکر نکردن که حالا بعدم یه موقعی فکر میکنن میگن حالا اون موقع مثلا این چقدر میخواد بشه اصلا ارزشی نداره، یا حتی این نوع بهش نگاه میکنن. این رو از این منظر بفرمایید از رتالی.
خدمت شما هست شاید که همونجا جناب آقای بهیره اشاره فرمودن هر نوع اشتغالی حتما همراه با ریسکه. حالا شخصی که فرض بفرمایید همونجا اشاره کردید 30 سال کار میکنه، حتما در طول این مدت که اشتغال به کار داره ممکنه قطعا دچار مخاطراتی بشه از قبیل مثلا حوادث ناشی از کار. ممکنه که این حادثه منجر به نقص عضو بشه، ممکنه که منجر به فوت بشه و بخواد خانوادهش از مستمری بهرمند بشه، و یا اینکه همونجوری اشاره کردید ممکنه که به علت بیماری بخواد از خدمات درمانی بهرمند بشه. خب قطعا شخص برای دوران سالمندی و پیریش باید اندوخه‌ای داشته باشه. امروز شخص سر کار مثلا اون نیروی جوانی رو داره، توانایی انجام کار رو داره، ولی قطعا بعد از این مدت 20 سال یا 30 ساله دیگهش ممکنه اون توانایی رو نداشته باشه و اینجاست که بیمه میتونه به داد این افراد برسه. حتی شما فرض بفرمایید ما الان در مقرراتون میجوری داریم که اگه شخص حتی یک روز در جایش اشتغال به کار داشته باشه و دچار حادثه بشه و فوتی صورت بگیره، سازمان تأمینی اگه این حادثه ناشی از کار بشه، سازمان تأمینی به بازمانده این شخص حتی با پرداخت یک روز حق بیمه تا زمانی که شرایط رو احراز بکنن افراد میتونن از مستمری بهره مند بشن. خب واقعا چه اندوخته ای بهتر از این چه
سر بزنه؟ میشه از این زاویه هم به این موضوع نگاه کرد که به فرض مثال اگر کسی داره حق بیمه رو پرداخت میکنه، یه نوع سرمایه گذاری رو به حال داره میکنه برای اینی که اگر درگیر یه سری اتفاقات روزمره هم شد یا خدایی نکرده مریضی بود، مسئله بود، بیمارستانی بود، یا اون بیمارستان یه هزینه ای داره، این هزینه رو خب یک مقدارش رو بیمه داره تقبل میکنه و این میتونه جایگزین اون سرمایه گذاری بشه. چون در نهایت ما نیاز به این داریم که اون رشد اقتصاد ملی رو بهش نگاه بکنیم و با این جمع آوری پول ها و این وقتی که این پول این طرف نمیره، حالا درسته اون طرف هم نیاز به این داره که این مبالغ به سمتش بره، ولی از این طرف داره اون سرمایه گذاری برای یک جای اقتصادی صورت میگیره و میتونه کار رو بهره وریش رو بیشتر بکنه.
دقیقاً ببین به همین اساس هم هستش که در قانون به این شکل پیشبینی شده که افراد مادامی که در اشتغال به کار دارن به صورت اجباری اون تکلیف که هستش که بعد افراد بیمه بشن. اینقدر این بیمه به سلام مهمه و میشه که برای آینده افراد که حتی بعد از خروج از اون کارگاه و قطع رابطه استخدامی به صورت اجباری قوانین پیشبینی شده که همونجوری اشاره کردم خدمتتون افراد میتونن بدون اینکه انقطاع در بیمه پردازشون ایجاد بشه، حتی ما حالا به این نوعی که چون موضوع برنامه به این مثلا نزدیکه اینه که اینقدر این سرمایه‌گذاری مهمه برای افراد که حتی انقطاع در پرداختشون ایجاد نشه. به معنی که افراد از کارگاه خارج میشن میتونن میان به صورت خیش فهم و قرارداد ببندن، خودشون پرداخت بکنن،
استمرار بدن
که بتونن به موقع در زمانی که دچار مخاطره شدن
دچار خلل نشون بازنشستگی
بله. بتونن به موقع از اون حمایت‌های بیمه‌ای بهره مند بشن.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای دکتر داوری، یه نکته‌ای که پیش میاد کارآفرینان ما وقتی که کاری رو شروع میکنن و به هر حال یه بنگاه اقتصادی رو فعال میکنن، میان افراد داخل اونجا رو بیمه میکنن، این بیمه کردن و این هزینه‌ای که کارفرماها و کارآفرینای ما دارن پرداخت میکنن برای کارمنداشون، اون سهمی که دارن پرداخت میکنن، از این زاویه هم بفرمایید که اون سهمه چه کمکی میتونه بکنه به اون رشد اقتصادیه که قرار در کشور بشه و برای خود اون کارفرما چه منفعتی میتونه داشته باشه. چون ما حالا فارغ از اون مباحث دیگه‌ای که روی فاکتورها و مسائل خدماتی و اینها حالا بیمه تامین اجتماعی مواردی رو در واقع تقبل میکنه، اون رو الان نمیخوایم اصلا بهش بپردازیم. ما میخوایم فقط از این زاویه نگاه بکنیم که کارفرما در مقابل اون مسئولیت اجتماعیش برای در واقع کارمندانش چطور داره برخورد میکنه، این برخورد کجا خودشو نشون میده.
ببینید اگر از این منظر بخوایم نگاه کنیم، در واقع بیمه کردن یک نقش کاهنده ریسک داره، از این نظر که من اگر یه بیزینسی رو دارم راه میندازم، یه کسب و کاری رو به عنوان یک کارآفرین، وقتی که نیروهام به حال بیمه بشن،
ببخشید ببخشید دکتر، بیمه اجباریه دیگه.
بله بله بله،
صورت بگیره. چون ما اینجا ببخشید اون بحث بیمه مسئولیت مدنی و اینها هم اینجا میتونه
درست
بیاد وسط و صحبت بشه، ولی کاربردش الان برای ما در واقع مطرح نیست. بیشتر میخوایم به اون مسئله اصلی بپردازیم.
بیشتر کمک میکنه در واقع این موضوع که به حال اگر اتفاقی برای نیروی کار ما افتاد، در واقع نهادهایی که میتونن کاهنده ریسک بشن که حالا تبلور پیدا کرده در صنعت بیمه، بتونن به ما کمک کنن. چون در یه سری از کسب و کارها، به ویژه کسب و کارهای تولیدی، این مخاطرات نیروی انسانی زیاد است. شاید در یک کسب و کار خدماتی و یک استارتاپی که مثلا یه پلتفرمی رو داره راه میندازه برای یه کاری، 4 تا متخصص نرم افزار داره، شاید این انقدر ملموس نباشه. ولی اگر من یک کار تولیدی بخوام راه بندازم، تجهیزات داشته باشم، خطرات و ریسک‌های انسانی زیاد میشه. لذا این بیمه میتونه به ما کمک بکنه از جهت اینکه ما خیالمون راحت بشه که اگر اتفاقی افتاد، که انشالله هیچ وقت نیفته، یه نهاد سومی وجود داره